با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز در واقع چهارم از ماه می در خدمتتون هستم. اجازه فرمایید که برم خدمت خواجه حافظ. بله، فرمود دیر است که دلدار پیامی نفرستاد، ننوش سلامی و کلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و اون شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. این غزلهای حافظ هر کدوم به دلیلی، حدس مخلص این است که پس از رفتن شاه شجاع، مزفری، ارز کنم که جنگ کردن با برادرشون سر پادشاهی شیراز، ایشون شکست خوردن، شاه شجاع رفتن تبریز و اونجا تجدید و تمدید قوا کردن و برگشتن. حافظ خیلی ارادت داشته به ایشون. این شاه شجاع هم اهل شعر بود، نویسنده بسیار بسیار قوی دستی بود. حافظ اذعان میکند که بسیاری اوقات منو تصحیح میکرد، غزلهایی که میگفتم گاهی تصحیح میکرد، به صراحت گفته. این است که هر کدام غزلها یک دلیلی داشته. به هر حال صد نامه فرستادم و اون شاه، البته شاه شجاع برگشت و شیراز رو گرفت. عرض کنم که دوباره حافظ خوشحال شد. صد نامه فرستادم و اون شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. سوی من وحشی صفت عقل رمیده، آهو روشی کبک خرامی نفرستاد. دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست، و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد. فریاد که اون ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. چندون که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. حافظ به ادب باش که با خاص نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. بله، شاه خود پیامی به غلامی نفرستاد. عرض کنم که ما چند روز پیش یکی از بزرگترین خدمتگزاران به فرهنگ ایران زمین، یکی از دوستداران حقیقی ایران زمین فوت شدن و ایشون آقای ندوشن بودن. آقای ندوشن حقیقتا این مرد بزرگ به حقیقت گویی و تواضع و استادی در کار خود بیشتر از 70 اثر از ایشون باقی مونده. من بیوگرافی ایشون رو میخونم. یادی بکنیم از مرحوم محمد علی اسلامی ندوشن. بنده با ایشون گاهی تماس داشتم، برای من کتاباشون میفرستادن و اینها. خیلی خیلی من متاسفم، حقیقتا متاسفم از مرگ ایشون. میگوید محمد علی اسلامی ندوشن، تولد 30 شهریور 1303، وفات 5 اردیبهشت 1401، شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم، حقوقدان و پژوهشگر ایرانی بود. وی تحصیل کرده رشته حقوق بین الملل از فرانسه بود و پس از بازگشت به ایران ابتدا به عنوان قاضی در دادگستری مشغول شد، اما پس از مدتی به دعوت فضل الله رضا که ایشون هم یکی از بزرگان مملکت بود، ایشون هم در کانادا فوت شد. ندوشن هم در کانادا فوت شد مشغول شد، اما پس از مدتی به دعوت فضل الله رضا به دانشگاه تهران رفت. بله، عرض کنم که آرامگاهشون در کانادا، زمینه کاری ادبیات فارسی، و ندوشن از سال 1348 تا 2 سال پس از انقلاب بهمن 57، آدم دعوا میگیره اسم این انقلاب که میاد، کدوم انقلاب؟ ایداد بیداد. در دانشگاه حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دروس حقوقی و ادبیات تطبیقی تدریس میکرد. وی فصلنامه هستی را پایگذاری کرد و همزمان در شماری از مجلات ادبی ایران، به جمله یغما که پشتر مخلص ما نوجوان بودیم، مقالات ایشون رو در مجله یغما، همین سری که سیاه رنگ هستن، از کنم که میخوندیم و لذت میبردیم. بله، فصلنامه هستی پایگذاری و همزمان در شماری از مجلات ادبی ایران از جمله نگین، سخن و یغما مقاله می نوشت. محمد اسلامی ندوشند در سالهای اخیر از جمله نویسندگان روزنامه اطلاعات و روزنامه اطلاعات بین المللی بود. بسیار پرکار بود ایشون، بسیار پرکار بود. بله، و که می گوید که به طور همزمان در لندن و لس آنجلس منتشر می شد. این روزنامه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تعطیل شد. ندوشن از جمله پرکارترین ادبا و محققان معاصر ایران بود و به علاوه بر تألیف کتاب، به ترجمه آثار غیر ایرانی به زبان فارسی از جمله آثاری در باره ادبیات و فرهنگ ایران پرداخته است. از وی بیش از 70 اثر تألیف و ترجمه و صدها مقاله باقی است. بله، عرض کنم که میگوید که ندوشن در سال 1303 در خانواده متوسط به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سپس در مدرسه خان یزد پی گرفت. بعد از آن به دبستان دینیاری رفت و تا کلاس سوم متوسطه را در دبیرستان ایران شهر یزد گذران. در سال 1323 به تهران عزیمت کرد. بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان برد و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. و شعر سرایی را از حدود 12 سالگی آغاز کرد و پس از ورود به تهران نیز در دوران دبیرستان حرفه‌ای‌تر شعر می‌سرود. او در این زمان بعضی از قطعات شعری خود را در مجله سخن منتشر می‌کرد. عرض کنم که من تسلیت می‌گم به خانواده محترم جناب ندوشن و دوستان او و دوستداران او، و حقیقتاً به ایران زمین هم بایستی تسلیت گفت که هنچه بزرگی رو از دست داد. بله، اینا دیگه آخرین یادگاران دوران قدیم بودن. عرض کنم روزگاری که ایران زمین بود. بگذاریم خدمت شما عرض کنم که دوستی دیشب زنگ زدن و بدون مقدمه گفتن آقا اینا چرا خودزنی میکنن؟ کیه میگی؟ موضوع چیه؟ گفت که یه عده روشنفکرها هستن اینجا، یقین مولانا رو گرفتن که این عقل رو نفی میکنه. گفتم خب بیسوادی هم دردی برای خودش. وقتی که وزیر فرهنگ کشور میاد میگه در تمام دانشگاه های ایران یک استاد نیست که یک غزل حافظ رو درست بخونه، دیگه به مطلب معلومه دیگه. این بیسوادی بسیار بسیار بیماری خطرناکه. عرض کنم که کم دانستن از ندانستن بسیار بهتر است. اصولا نفی عقل از پایه‌های اصلی عرفانه. خب اینا نمی‌فهمم. نفی عقل از پایه‌های اصلی عرفان است و عرض می‌کنم که در عرفان عقل راه به جای نمی‌بره. عقل به حیرت منتهی میشه. بله، حافظ میگوید چیست این بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. خب صحبت 700 سال پیشه. اولا ما تنها مردمی هستیم که بزرگان خود رو خوار بکنیم. در هیچ ملتی، تمام ملت‌هایی که من میشناسم مثل انگلیسی و امریکایی و غیره و اینا، اینا همیشه مفتخر هستن به بزرگان خود رو، غیر از ما. به خصوص اگه توده‌ای هم باشیم که دیگه واویلا. بله، گفت این ددان با حافظ و سعدی بهار فرمود، گفت این ددان یعنی حیوانات با حافظ و سعدی همیدون دشمنند، که از چه رو معبود خلقند این بتان آزری، گر نباد افسار قانونشان بپیچانند پوز، بر سر بستان دانش پشک ریزن از خری. این دل پردرد بهار بوده دیگه. بله، ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد، جز کسی کشنیست عقل از وسمت مردان بری. این پایان یک قصیده از مرحوم ملک است که میگوید که اینا، این چرمک ها ارز کنن که با حافظ سعدی هم دشمن هن. بعد از فردوسی حافظ سعدی رو میگوید. ولی حالا یه عده هم با مولانا دشمن هن. یه چیزی 700 سال از مولانا میگذشت که، و نه تنها در عرفان ایران بلکه در عرفان قبایل بیابانی، اونها هم عرض کنم که عقل را قبول ندارن، با شهود، با شهود یعنی بدون واسطه بایستی حقیقت آشکار بشه. این یکی از پایه های اصلی عرفان ایرانی است و غیر ایرانی. ژان دارک یک بار رفت پیش امپراتور فرانسه که من به قوه شهود پیروزی دیدم در جنگی که خواهیم داشت. این امپراتور پذیرا شد و بهترین سربازاشو در اختیار ژان دارک گذاشت. ژان دارک هم شکست خورد. یعنی منظورم این است که فقط محدود به ایران نیست. بله، گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. بله، بله، چرا؟ برای این که نه کپلری بود، نه گالیلی بود، عرض کنم که نه تکنولوژی بود. وقتی که نگاه میکرد به آسمان یک آدم، جز حیرت میگوید که عقل به حیرت منتهی میشه. خب هیچ توضیحی نداشت برای این دم و دستگاه خلقت، برای هیچ چیز نداشت، برای باران هم نداشت، برای سیل هم یعنی جوابی نداشت، برای بیماری ها هم جوابی نداشت. عرض کنم که این آرام آرام به دست آمده و ما دچار مغلطه پرزنتیسم هستیم. یعنی وضعیت امروز رو تحمیل میکنیم به 700 سال پیش. خدا پدرت بیامرزه واقعا هر کسی. عرض کنم که آقا اینها که کراوات نداشتن، این اتومبیل نداشتن، این از این حرفا، حرفای جفنگ، این منتهی درجه بی اطلاعی و بی سوادی رو میرسونن. بله، یعنی ایراد کردن بر مولانا جلال الدین محمد بلخی که همه دنیا به اون افتخارها دارن. حالا مخلص با خیلی حرفای مولانا موافقتی ندارم، ولی خیلی ها شاهکاره، خیلی ها شاهکاره. عرض کنم که خواستم یه اشاره به این داستان کرده باشم که ما بزرگان خود رو تخریب نکنیم. بابا اگه کاری چیزی مردی به قول معروف یه کاری بکن. اینها نتیجه، باور کنید، اینها نتیجه یک نوع عصبانیت و خشم از وضعیت موجود، چه شخص بهش فکر بکنه چه نکنه. چون ایران واقعا دیگه جای زندگی نیست، جای زندگی نیست، تخریب کردن. یه چیز خنده دارم خدمتتون بگم. التماس و ذلیله است و چاپلوسی است که سید علی و قاچاقچیاش و چاقوکشاش از پوتین میکنن. پوتین یه سخنرانی کرده، اولی که یه قرآنی این پوتین رو برد ایران، گفتن که این قرآن قدیمترین قرآن مربوط به دوران امویانه. یه احمقی هم که گفت من متخصص شناخت نسخ قدیمه، اومد گفت بله بله خودشه، اصلا اصل جنسه. اینا انقدر گفتن که سر و صدا روسا در اومد که کی غلط کرده، کی تن موزه روسیه رو خالی کنه ببره کجا. و مجبور شد رادیو مسکو بگه که آقا این عکس بود، اصل قضیه که نبود. ولی سید علی چه عشق حالی میکرد و اینا که بعد یه همچه قرآن، آقا چه قرآنی که باید $25 میارزی، $25 هم شاید نمیارزی، عکس بود دیگه، نقشی هم نداشت که بگیم به خاطر نقوشش مثل شاهنامه بایستان قوری. یه قرآن به خط قدیم عربی این آقا عکس برداری کرده، اومده اون نسخه اصیل که قدیم بوده در همون موزه روسیه است و این هم باعث آبروریزی شد. و میفرمایند که یک زمانی شعار انقلاب این عزیزان من نه شرقی نه غربی بوده است، ولی امروز دیگه شرق یه چیز دیگه شده. و یه سخنرانی کرده بیشتر از 15 بار اسم آمریکا رو آورده، مطلق اسم روسیه رو نبرده. عزیزان من این خطرناک است که ما که بندوبستاتی نداریم که جلوشو یهو حمله میکنه ما رو هم میگیرد. بله اینه که از صبح تا شب چاپلوسی پوتین جنایتکار توسط این سفها ادامه دارد، ادامه دارد. بله که ما یک زمانی بله میگفتیم نه شرقی نه غربی، ولی عزیزان من الان امروز وقتی شرقی شرقی گفتنه، اینا که به ما شجاعت بیشتری دارن، این مردم روسیه مردم اصیلی هستن، اینا فلان هستن. و اینقدر در واقع توجه به ایران نداره. خب چه آخوند رو به وطن دوستی که ارتباطی نداره، آخوند کارش حماقت و چاپلوسی و از کنم مفتخوری بوده از ابتدای تاریخ که آخوند رو وجود آمده. همین دیروز بود که کشتن ایرانیان رو این روسا، 250,000 کیلومتر مربع از قره‌داغ بگیرید تا اون کل اون منطقه، 250,000 کیلومتر مربع از خاک ایران جدا کردن. و وقتی هم که ایرانیا قبول کردن که این متفقین بیان، 6 ماه بعد از تمام شدن جنگ تشریف ببرن، اینا نرفتن. اینا دو تا در واقع جمهوری در ایران درست کردن. خائن ترین مردم به ایران زمین همین روسا بودن. ما دشمنی بدتر از روسیه نداشتیم. اینا هم کشک و پشم دیگه. سید علی خودش میگه، خودش هم میره اون پشت قایم میشه، پشت منقل، پشت حالا هرچی، من نمیدونم. این شده لیدر و رهبر ایران زمین. واقعا چه سقوطی داشته ایران، چه انحطاطی که از خشایارشا برسه به سید علی، بله از کوروش کبیر برسه به این، من نمیدونم چه باید گفت. واقعا از رنج این داستان واقعا زبان آدم از گفتار هم عاجزه. یعنی این انحطاطی که ما دوچارش شدیم و این بیچارگی و این گرفتاری و این بدبختی و این عقب افتادگی که الان حاکم است بر ایران، این یه چیز نگفتنی است. زبانی من نمی‌شناسم که بشود اینا رو بیان کرد، لغاتی من بلد نیستم که بشود اینا رو بیان کرد. اینا ادبیات جدید لازم دارن. بله این هم یه مطلبی بود دیگه، چاپلوسی از چیز اینا مردمان اصیل و نجیبی هن و فلان. حالا از اصالت و نجابتش از کجا به تو ثابت شد؟ خلاصه این هم وضعیت، در حالی که همه دنیای دموکراتیک، دنیای آزاد حقیقتا اشک میریزن برای وضعیتی که این پوتین بی وجدان بی شرف از کنم خونخوار جرار به روز این مردم نجیب دموکرات آوردن، سید علی داره چاپلوسی میکنه از ترس اینکه نکنه یه وقت خبر بشه پوتین تصمیم بگیره که یه اردنگی بزنه یا آقا رو بندازه کنه. خلاصه مطلب کار به اینجا رسید. خب از این هم میگذاریم دوستان عزیز. ما داستان عرض کنم که راه آهن رو گفتیم. یه مطلب دیگه، یه دوستی به من زنگ زد از ایران که آقا شما به جای این سخنان میایید این فلان گروه سیاسی رو که من حالا نام نمیبرم اینها رو آبروشونه ببرید، اینها خطرناک هستن، اینا چنین. عزیز من 30 ساله دارم اینجا صحبت میکنم، کار من کار فرهنگی، من یقه گیری سیاسی نمیدونم که از یقه گیری بگیرم و یقه مون بگیرم، مثلا کار من نیست، کار من نیست. عرض کنم که کار ما در حد توان، عرض کنم که کار فرهنگی بوده الان 30 ساله و امیدوارم که توفیق نصیب شده باشه و شده، نمیخوام خیلی متواضع اینجا باشم، و شده و تأثیر حرفای ما در ایران زمین گسترش پیدا کرده. حالا نمیخوام دیگه خیلی وارد قضیه بشم، ولی اهل فن میدانن که ما چه کردیم. فردوسی فرمود چه کردم ستاره گواه من است. اینو یادتون نره. بنابراین کار من این کارا نیست، حرفای جفنگ سیاسی، این حرفای سیاسی حرفای روزمره است، مثلا ارزش توجه نداره، ارزش توجه نداره. یک ایران زمینی است، یک سرزمینی است قدیم و شریف. اگر یک روزی بخوان فلان گروه رو انتخاب کنن برای که مملکت اداره کنه، خب درود بر اونا. این در واقع بستگی داره به خواست مردم نجیب ایران زن. از این هم میگذر عرض کنم حضور شما که ما برای اطلاع رسانی، چون من مطمئنم بسیار کسان توجه نداشتن که آقا این داستان چی شد، این جنگ دوم داستانش چی بود، حکومت رضا شاه چگونه شد، اینها لازم دیدن که حداقل یک بار ریویو بشه. این بخشی از مهمی از تاریخ گذشته ایران هست و بدین دلیل مخلص وارد شده، چون برای منم خیلی خیلی عرض کنم که چگونه عرض کنم حیرت انگیز و جالب هست این واقعه. خدمت شما عرض کردن که اینها آمدند و روسا و انگلیسا وارد شدند و عرض کنم که ارتش ایران هم نبردی نکرد، فقط ما شخصیت معروف یک سرلشکر داریم، بایندور یا سرتیپ بود یا سرلشکر است، بگم سرتیپ. وقتی که اینا وارد ایران شدن، این داشت میرفت سر کارش بیچاره، سوار یه جیب رانندش داشت میبردش، یه وقته بدید ای بای سربازای غریبه اینجا هستن، دو طرف جاده هم حفار میکندن در خوزستان و بندرعباس که آبرفته. عرض کنم که پیاده شد، یک تفنگ از دست سرباز گرفت و یک تیر هوایی شلیک کرد و این رو من از قول یک سپهسالار نیروی دریایی ایران که یک کتابی نوشته در این باب خدمتتون عرض میکنم، کتاب رو من دارم، و ایشون خودش انداخت و حفار رو شروع کرد گریختن، تعداد زیاده. یک سرباز هندی اسلحه رو کشید و از به زانو کرد و از پشت یک تیری زد و بایندور رو کشت. بنابراین نام این مرد هر آینه به نیکی برده میشه در تاریخ ایران، اما جنگی نکردن ایرانیان، دفاعی نکردن. و چرچیل میگوید که ما 6 ماه گفتیم بایستی در ایران نبرد کنیم. چند این حرف هیتلر چرچیله، من به جای چرچیل میگم هیتلر، گفت چند جاندارم در گردن پاتاق، که من انو نمیدونم گردن پاتاق کجا، میتونستم نیروهای ما رو عرض کنم که خونسا کنن. وقتی ما وارد شدیم دیدیم به طور کل ارتش تسلیمه، ما متحیر و متعجب شدیم. و عرض کنم که خلاصه اینها حکومت رضا شاه رو سرنگون کردن و به شهری که عرض کردم خدمتتون میخواستن پسرشون هم عرض کنن که نگذارن، با فروغی صحبت کردن و یک آقایی که دیوید نامی که در نیروی دریایی بود و یه مطلب جالبی بگم خدمتتون، این دیوید خب انگلیسی بلد نبود، فروغی هم نپذیرفت و بعد در یک شبی که شاه سابق ایران در انگلیس بوده و یک مهمانی بوده، این دیوید هم بوده، میارنش پیش شاه، میگن که اعلی حضرت این همون آدمی است که قرار شد به جای شما شاه باشه. اینها شما میخنده بایید، میگه یک کاری شغل چیزی شما میخواهید ما حاضریم به شما بدیم، و گفت اتفاقا نیازمند هستم برای شغل کاری. شاه ایران به این دیوید شغلی داد در شرکت نفت، دوستان نزدیکی دارن که با این دیوید در یک اتاق کار میکرد و 24 سال عرض کنم که این دیوید در ایران کار میکرد. از این بگذریم، فکر میکنم که
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه رده برای مشیری. با درود دیگه هموطن گرامی، ما داستان در واقع ترک وطن رضا شاه و خانواده خدمتتون گفتیم تا اونجایی که از کنم انگلیسی آمدن وسط آب، چند هندی هم البته همراهشون بود با تفنگ و اینها، که شما باید اینجا بمونید تا کشتی دیگه بیاد شما رو بره موریس. باری هوای گرم و وسط اقیانوس و این 25 روز طول کشیده تا توانستن برسن به موریس و اونجا رو یه جای فوق‌العاده زیبا یافتن. عکسایی که از موریس من فرستادم لطف کنید نشون بدید امیر جان. بله دارم میبینم، بله بله به به. این موریس اول دست پرتغالی ها بود، بعد افتاد بعد سقوط بعد افتاد دست به 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 دو تا فصل هم بیشتر نداره، افتاد دست فرانسوی ها از پرتغالی ها و بعد از سقوط ناپلون انگلیس ها عرض کنم که صاحب اونجا شدن. ببینید چقدر زیباست. و خانم شمس پهلوی خیلی صحبت کرده و حرفای خوب زده، میگوید که موریس جزیره است در مغرب اقیانوس هند واقع شده و مساحت آن حدود 1865 کیلومتر مربع است و چند جزیره کوچک هم در اطراف آن واقع است که همه از ملحقات جزیره موریس است. این جزیره در سال 1510 وسیله پرتغالی ها کش شد و 90 سال در دست پرتغالی ها بود و پس از اون به دست هلندی ها افتاد که 112 سال در اون فرمانروایی کردند. در سال 1721 جزیره موریس به تملک فرانسوی ها در آمد و ایل دو فرانس نامیده شد. بالاخره در سال 1810 5 سال قبل از سقوط ناپلئون و تشکیل کنگره وین به تصرف انگلیس در آمد. موریس جزیره سرسبز و خرمی است که تمام سطح آن مستور از گل و سبز است و حتی دیوار خانه ها به اون هم سراسر سبز است و ما در تمام مدتی که در موریس بودیم یک دیوار خشک گلی ندیدیم و در بعد ورود به موریس چیزی که بیش از همه ما را جلب کرده بود خرمن گلهای کاغذی بود که شکوه و جلوه خیره کنندهی داشت. بله، موریس در شمار مناطق حاره و استوایی است و به طور کلی دارای دو فصل است. فصل معتدل که مرتباً از اردیبهشت تا آبان ماه زمان آن است. اعتدال هوا در موریس سپری شده بود و آغاز گرمای موریس بود و اعلیحضرت پدرم از این گرما بی نهایت ناراحت بود، به طوری که در شبهای موریس ایشان خواب آسایش نداشتند. بارانهای موریس سیلاسا و طوفانی است و اغلب بارش 7 تا 8 ساعت طول می کشد. موریس در سابق یکی از نقاط مالاریا خیز بود، ولی به طوری که می گفتن در نتیجه اهتمام حکومت مالاریا تقریبا از موریس ریشه‌کن شده است. بله، و بیاد جمعیت موریس 380 هزار نفر است و یک جای باصفایی رو عرض کنم که در اختیار خانواده میگذارن. و من باید مختصر کنم که چیز نشه، طولانی نشه داستان. و دو چیز، سه بار رضا شاه گریه کرده. یکیش اون بود که دو بعد از ظهر یک شخصیتی می آمد و شاهنامه می خواند. یک روز داستان عرض کنم که عروسی رکسانا دختر داریوش سوم با اسکندر بود و مردم آذین بسته بودند. فردوسی بیتی به کار آورده، وقتی از زبان گوینده شد شاید تحمل نکرد و اگر خدای نظامیش گذاشت و گیری کرد. های های از کنم که ببستند آذین به شهر اندرون، لبان پر ز خنده دلان پر ز خون. یعنی از یک جو خوشحال بودن چون عروسی بود، ظاهرا خوشحالی میکردن اما باطن در داخل خود گریه میکردن که دختر پادشاه ایران داره همسر دشمن میشه. این یه بار بوده. یک بار هم در خداحافظی با خانوادش بوده. یک بار هم یه گربه‌ای داشته، اسم جالبی براش گذاشته بود رضا شاه، به نام پوتین. پوتین خیلی خیلی این گربه رو دوست داشت و می‌نشست باش بازی می‌کرد و اینا، و این گربه گم شد. پوتین گم شد. هر چه گشتن این همراهان ایشون تو این جنگل قدم به قدم، پوتین پیدا نشد. تا یک روز رضا شاه خودش اساسنان داشته تو جنگل می‌رفته، این از پشت یک درختی می‌پره، عرض کنن که رو سینه رضا شاه، و رضا شاه میشینه های گریه میکنه که این گربه وابفا، این همه ما گشتیم پیداش نکردیم ولی خودش منو دید. این تو خلاصه این دو سه بار ثبت شده در تاریخ زندگی رضا شاه. عرض کنم خدمتتون که رفته رفته خیلی داستان مفصل زندگیشون در اونجا، رفته رفته حال ایشون به بدی گرایید و انگلیس ها اجازه دادن که اینا برون به جوهانسبورگ چون جا تشکیلات پزشکی خیلی ضعیف بود. رداشام هرگز دوست نداشت که به دکتر بره یا دارو بخوره، نفرت داشت و اصرار داشت. یک آقای همراهشون بود به نام آقای یزدی، علی یزدی. علی یزدی متوجه شد که حال رداشا خوب نیست. حالا داستان زیاد هست بین ایشون و محمد رضا شاه که دیر میشد یا نمیذاشتن پیام برسه و یک بار که رسید خیلی خوشحال شدن کل خانواده، کار ندارم. و 12 نفر از همراهان خود رو گفت که شما برگردید ایران. و وقتی اینها رفتن بسیار دچار دلتنگی شد و حالش در واقع به خرابی گرایید و اینا رو بردن عرض کنم که در جوهانسبورگ. حالا یک قطعاتی من میخونم اینجا، میگه آثار ضعف و کسالت در اعلیحضرت روز به روز نمایان‌تر میشد، قیافه ایشان هر روز از روز پیش افسرده‌تر و شکسته‌تر می‌نمود. خوب به یاد دارم یکی از روزها بعد از ظهر که ایشان طبق معمول عادت دیرین خود مشغول قدم زدن در باغ بودن، من در خدمت ایشان بودم. همینطور که نگاه هم متوجه ایشان بود، یک باره در برابر خود شبح ضعیف و نحیفی از اعلیحضرت مشاهده کردم. پس از این که مدتی قدم زدند، ناگهان به درختی تکیه دادند و صدا زدند یک صندلی برای من بیاورید. و پس از این که روی صندلی نشستند، فرمودند چه ضرر دارد یک چایی بخورم. فردای اون روز اعلیحضرت برای نخستین بار راه رفتن صبح را ترک کردند و جلوی ایوان روی صندلی نشسته بودند. این گزارش علی یزدی است. بله، وقتی حضور ایشان شرفیاب شدم، از دل درد شکایت داشتم. صدا کردم اجازه فرمایید. طبیب مخصوصی که معین شده بود، یعنی دکتر شارلز، خدمت ایشان برسد. اعلیحضرت جدا امتناع کردند و فرمودند مقصود تو را نمیفهمم. اگر تو تصور کنی که عمری که در خدمت کشور صرف نشود به درد میخورد اشتباه کردی. من ملا محمد جعفر نیستم که بخورم و بخوابم. من در تمام عمر از بیکاری و آسایش گریزان بودم و هر وقت که نمیتوانستم کار مفیدی انجام دهم، اون وقت بود که احساس ناراحتی و درد و الم در خودم حس میکردم. اشخاصی که از نزدیک مرا میشناختن شاهدن قبل از کودتا جز انزوا و گوشه‌گیری و تأسف به وضع مملکت هیچ گونه آمیزش و مشغولیاتی نداشتم. نه، تو ابدا خیال نکنی که من بیمار جسمی داشته باشم. من در نهایت سلامتی هستم. و سپس در حالی که دست خود را به قلب و کبد خود زدن، فرمودند کوچکترین عیب و اختلالی در اعضای بدن من وجود ندارد. اما در همان حال که این سخن را برزامن دادم، من به خوبی حس میکردم که ایشان به سختی نفس میکشند و رنگ ایشان کاملا پریده و ارتعاش خفیفی در دستای ایشان نمایان است. این مشاهدات عرض کنم که علی یزدی است. فکر میکنم که وقت خیلی کم داریم، ولی من دیگه اینجا رو چیز نمیخونم. عرض کنم که میگه روز عید خیلی زود برای تبریک عید حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم، با اون که تأثرآمیز فرمودند امسال عید ما دور از وطن و دور از فرزندان گذشت. آرزوی من این است و از خداوند درخواست میکنم که امسال وسایلی فراهم شود که فلان. بعد از جوهانسبرگ میگه اونجا دوچار مشکل شدن برای پیدا کردن منزل، ولی سرانجام منزلی پیدا کردن. جوهانسبرگ یه جایی بود بسیار پیشرفته، تنها جای پیشرفته آفریقا بود، هنوز هم همونطوره فکر کنم، چون اینجا رو هلندی ها داشتن و داستان ها داره. جنگ های بوئرها با انگلیس ها که اینا آمده بودن اونجا رو آباد کرده بودن و بعد انگلیس ها اوائل قرن بیستم دو دوره یا سه دوره جنگ با بوئرها انگلیس ها کردن و در واقع شکست خوردن، اما مزارع اینا رو آتش زدن. از اون تشکیلاتی که نازی ها درست میکردن برای یهودی ها، این انگلیس های بی وجدان زن و بچه 30,000 زن و بچه بوئرها رو توی گرما توی این در واقع کلبه ها که ساخته بودن زندانی کردن و یه انگلیسی لو داد. سقوط انگلستان از جنگ بوئرها شد و بیرحمی که نشون دادن، آتش زدن مزارعشون. خلاصه شرح خیلی مفصلی اینجا هست راجع به زندگی در جزیره موریس و تا برسیم به عرض کنم که بعد پایان اون چند یک صفحه هست در باب فوت ایشون هم هست که در دفعه آینده که خدمتون هستم که دوشنبه باشد حتما در باب صحبت خواهم کرد. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از امیر عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.